En écosse. En écosse. En écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. محکومیت جهانی رژیم صهیونیستی در بمباران شفاخانه المعمدانی در غزه و ساماندهی مهاجرین افغانستانی در ایران. اشغالگران صهیونیست عصر دیروز شفاخانه المعمدانی در غزه را بمباران کردند و در نتیجه این اقدام جنایتکارانه و بر اساس اعلام منابع خبری 800 فلسطینی غیر نظامی شامل کودکان و زنان در این بیمارستان به شهادت رسیدند. این اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی با واکنش‌های گسترده شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و کاربران صفحات مجازی در افغانستان روبرو شده. سفارت جمهوری اسلامی ایران مقیم کابل نیز امروز با نشر مطلبی در ایکس حمله رژیم صهیونیستی به شفاخانه المعمدانی را شدیداً محکوم کرده. سفارت ایران در کابل نوشته حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی که منجر به شهادت بیش از 500 تن از مردم مظلوم فلسطین گردید و تمام قوانین و کنوانسیون‌های حقوق بشری را نقض نمود، شدیداً محکوم نموده و برای شهدای این حمله وحشیانه غفران الهی خواهان است. جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به شفاخانه المعمدانی غزه که منجر به شهادت غیر نظامی شده با واکنش گسترده کشورها و سازمانهای بین المللی مواجه گردیده. کشورهای ایران، قطر، عربستان، مراکش، اردن، ترکیه، مصر، الجزایر، عراق، یمن، لبنان، بحرین، عمان و همچنین سازمان ملل متحد، سازمان جهانی صحت و یونیسف کشتار شفاخانه غزه را محکوم کردند. مسلمانان اکثر نقاط جهان هم تا دیشب و امروز با حضور در خیابانها انزجار خودشان از حمله به شفاخانه المعمدانی نشان دادند و این اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. مردم افغانستان هم این اقدام بزدلانه رژیم اشغالگر قدس را محکوم کردند. در شرق افغانستان هم امروز تظاهراتی در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی برگزار شد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری و میخواییم که صحبت بکنیم با جناب آقای شینواری در ارتباط با تظاهراتی که امروز برگزار شد در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی. آقای شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای شینواری گزارش شما رو میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. در ادامه تظاهرات حمایت از مردم فلسطین و علیه رژیم اسرائیل در افغانستان، بعد از ظهر تظاهراتی در منطقه مارکو مربوط به ولسوالی شینواری ولایت ننګرهار که در مسیر جاده جلال آباد تورخم موقعیت دارد صورت گرفت. بعد از ادای نماز ظهر صدها تن از باشندگان ولسوالی شینوار به جاده جلال آباد تورخم برآمدن و در حالی که شعارهای ضد اسرائیل و ضد غاصبین و امریکا را سر می دادند وارد جاده جلال آباد تورخم شده و حمایتشان را از مردم بی‌دفاع فلسطین اعلام کردند. تظاهر کنندگان همچنان خواستار متوقف شدن هر چیز زودتر حملات هوایی و زمینی رژیم غاصب اسرائیل بر مناطق غزه و متوقف شدن قتل عام مردم بیگناه فلسطین شدند. تظاهر کنندگان همچنان از جامعه جهانی و کشورهای اسلامی خواستند تا برای متوقف شدن حملات رژیم اسرائیل بر مردم فلسطین دست به کار شوند و یک موقف واحد را برای متوقف شدن جنگ و وارد کردن فشار بالای اسرائیل به خاطر متوقف ساختن حملات هوایی و زمینی بر فلسطینی های بی‌دفاع اختیار نماید. تظاهر کنندگان همچنان در حالی که بیرق های فلسطین را با خود حمل می‌کردند کردند، بیرق اسرائیل را به آتش کشید و آمادگیشان را برای دفاع از مردم فلسطین و مقابله با نیروهای اشغالگر اسرائیل ابراز کردند. روز گذشته تظاهراتی در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر و قبل از آن در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار نیز صورت گرفته بود.
بله، بسیار سپاسگزارم. ای شنواری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم محمد آصف شینواری در ارتباط با تظاهرات مردم ننگرهار در شرق افغانستان در واکنش به بمباران اشغالگران صهیونیست که عصر دیروز میدونید که شفاخانه المعمدانی را در غزه بمباران کردند و در نتیجه این اقدام جنایتکارانه 800 فلسطینی شامل کودکان و زنان در این بیمارستان متاسفانه به شهادت رسیدن. و خب شما در صحبت‌های شینواری هم شنیدید که مردم در شرق افغانستان تظاهرات کردند. اما در واکنش به جنایت اخیر صهیونیست‌ها در غزه، عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان هم طی اظهاراتی اقدام ننگین رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
کشتار بی‌رحمانه کودکان، زنان، پیرمردان، اطفال، بیماران، مجروحان در بیمارستان در غزه نمونه روشن، آشکار و وحشیانه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین و اعراب فلسطینی است. تا یک هفته و چند روز از حملات و جنگ نابرابر علیه مردم بی‌دفاع فلسطین، اسرائیل رژیم صهیونیستی کوچکترین مسائل انسانی مربوط به جنگ را رعایت نکرده است و هر کجایی که توانسته از دست به جنایت زده است و بی‌رحمانه و بی‌پروا مردمان غیر نظامی را مورد حمله قرار داده است که بیمارستان و کشتار در بیمارستان شرم‌آور و لکه ننگی بر تاریخ کل زندگی رژیم صهیونیستی است. علاوه بر این باید گفت و به صراحت اعلام کرد که اخطار به مردم فلسطین، مردم غزه برای کوچ و رها کردن غزه، چی برای رفتن به مصر، چی برای رفتن به جنوب، در هر حال هر چی باشد مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. رژیم صهیونیستی بی پروا اعلام میکند و اخطار میکند که مردمان غزه باید غزه را ترک بگن، به آنکه بدانند به کجا میروند، در کجا در واقع ارتزاق میشوند و زندگی میکنند و به سرنوشت نامعلومی برای مردم فلسطین پیشنهاد میکند و تازه موقعی که مردم غزه به طرف جنوب میروند، باز در مسیر راه به طرف جنوب مورد حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار میگیرند و تعداد زیادی از کودکان، زنان متاسفانه باز قربانی میشوند در همون حالت و وضعیتی که در بقیه مناطق انجام دادن. بارها سازمان ملل رژیم صهیونیستی را به عنوان رژیم غاصب، رژیم اشغالگر و رژیمی که قوانین جنگ رعایت نمی کند و جنایات علیه بشریت مرتکب می شود محکوم کرده است. اما این رژیم هیچ پروایی ندارد و مهم نیست برای اینکه چگونه این قوانین نقض می شوند یا نمی شوند. اصلا فکر نمی کند که فلسطینی ها در جمع بشر هستند یا نیستند یا مجموعه از اعداد و شماره ها هستند. بنابراین هر وجدان یا آگاه جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم می کند. ما به شدت این جنایات را محکوم می کنیم و از همه وجدانهای بشری می خواهیم از مردم بی‌دفاع فلسطین حمایت کنند و علیه رژیم صهیونیستی فریاد اعتراض خود را بلند نمایند.
عبداللطیف پدرام بود، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان. وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی در بمباران شفاخانه المعمدانی در غزه را وحشیگری و جنایت علیه انسانیت خواند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان در صفحه ایکس نوشت امارت اسلامی افغانستان بمباران شفاخانه المعمدانی در غزه سوی نیروهای صهیونیستی را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنه و این عمل را وحشیگری و جنایت علیه انسانیت میدانه. عبدالقهار بلخی از تمامی مردم و حکومت‌های جهان، سازمان ملل متحد، نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر و سازمان همکاری اسلامی خواسته تا هرچه زودتر از تکرار وحشیگری اسرائیل جلوگیری بکنند و تنها به محکوم کردن اکتفا نکنند. و تاکید کرد در صورتی که جلوی این توحش و بربریت گرفته نشود امکان دارد وضعیت منطقه وخیم‌تر شود و راه را برای واکنش‌های خارج از کنترل باز کند که به ضرر همه منطقه و جهان تمام شود. سخنگوی وزارت خارجه طالبان تصریح کرده که حمایت آشکار بعضی کشورها از وحشیگری اسرائیل و خاموشی بعضی‌ها زمینه را برای ادامه ظلم رژیم صهیونیستی مساعد کرده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:02 است و ما در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. زاکریان مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت که سومین محموله کمک‌های مردم ایران که توسط مردم ولایت اصفهان جمع‌آوری شده و افغانستان ارسال شد و در مناطق زلزله‌زده هرات توزیع می‌شود و افزود اقلام اهدایی شامل انواع مواد غذایی، آب معدنی، کیک و کلوچه با وزن 40 تن است که وارد افغانستان شد. مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی ادامه داد تا کنون طی دو مرحله 450 تن انواع کالاهای اهدایی با ارزش 20 میلیارد تومان از ایران برای مردم زلزله زده افغانستان ارسال شده. زاکریان گفت کمک‌های مردمی ولسوالی تایباد و مناطق زلزله زده افغانستان همچنان ادامه دارد و در روزهای آینده هم چندین دستگاه کامیون و روستاهای زلزله زده ولایت هرات ارسال خواهد شد و اضافه کرد در همین راستا مردم شیعه و اهل سنت تایباد افزون بر 2 میلیارد تومان بر روستاهای زلزله زده کمک نقدی داشتند. گفتنی است که دومین محموله هلال احمر 24 میزان به افغانستان ارسال شد که 450 تن وزن داشت و شامل اقلام زیستی از جمله جیره‌های خشک غذایی، بسای معیشتی و پتو بود و ارزشش بیش از 200 میلیارد ریال برآورد شد. همراه با این محموله ها 41 موتر و 87 نیروی امدادی برای کمک به زلزله زدگان و توزیع کمک ها به افغانستان اعزام شدند. اولین محموله امدادی هلال احمر 16 میزان شامل 500 دستگاه چادر امدادی، 1000 تخت موکت، 4000 تخت پتو، 500 ست ظروف، 500 بسته غذایی 10 روزه به همراه تجهیزات جستجو و نجات، زنده‌یاب و تیم‌های آنساز از خراسان رضوی به افغانستان انتقال پیدا کرد. لوجستیک با کارگیری شده شامل 3 دستگاه وانت آنساز، 6 دستگاه وانت کمکدار، 3 دستگاه آمبولانس و 5 دستگاه موتر سنگین به افغانستان اعزام شد. خبر دیگر در ارتباط با زلزله هرات این که سخنگوی طالبان در صفحه ایکس خودش از آغاز ساخت خانه برای زلزله زدگان در هرات خبر داده و نوشته که این خانه ها به صورت معیاری و در قالب شهرک برای آسیب دیدگان زمین لرزه هرات در قریه سیاها به ولسوالی زندجان در نظر گرفته شده. زبیولای مجاهد افزود تلاش میشه این شهرک قبل از رسیدن زمستان تکمیل و با بهره برداری سپرده شود. بر اساس آخرین گزارش دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، زمین لرزه‌های پیاپی روزهای اخیر در هرات بر زندگی 43400 نفر تأثیر مستقیم گذاشته و بیش از 3330 خانه را تخریب کرده. احمد وحیدی وزیر امور داخلی ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت ایجاد افغانستان سیتیزی در کشور محکوم و غلط است و آن را قبول نداریم و افزود اتباعی ساماندهی خواهند شد که مجوز داشته باشند. اونایی که مجوز ندارند باید برگردند.
ببینید مردم افغانستان و مهاجرینه که اینجا هستند ناشی از ظلم و ستمی است که ابرقدرت‌ها به اونها روا داشتن، چه در دوره اتحاد جماهیر شوروی و تجاوزات اونها و چه بعد که امریکایی‌ها رفتن. خب این مردم خانه و کاشانه خودشون از دست دادن، رژیم‌های رو اونها حاکم کردن و کمک کردن حاکم بشه که اونها به مردم ظلم کردن، مردم رو آواره شدن، خانه و کاشانه خودشون رو به خاطر نداشتن مسکن غذا آمدن و ایرانی هم خب با آغوش باز این مهاجرین رو پذیرفتند و لذا ما نگاهمون به مردم افغانستان یک مردم مظلوم و مورد ستم واقع شده از سوی ابرقدرت‌ها و دوران اخیر به ویژه رژیم امریکاست. طبیعتاً با همین نگاه بود که ایران کمک کرد، دانش آموزان اینها رو مدرسه فرستاد، از امکاناتی که میشد در کشور اونها برخوردار باشن تا حدودی که در توان کشور هست انجام داد. این تلاشی که میشه و تلاش میکنن که این روابط خوب مردم ایران و مردم افغانستان رو تبدیل بکنن به یک چالش، حتما طراحی دشمنان دو ملت هست. این در جای خود. البته اینکه بعضی از مردم و در بعضی از شهرها یک نگرانی هایی دارن راجع به ساماندهی عزیزان، اون هم مورد قبول هست. این در دستور کار این ساماندهی با همکاری جوامع فهمیده در داخل خود افغانستانی های مقیم این کار دنبال خواهد شد و اونهایی که مجوز حضور دارن با یک چارچوب مشخصی سازماندهی خواهد شد. اون نگرانی هایی که در بعضی از شهرها کم و بیش وجود داره اون جبران خواهد شد. اما اینکه کسانی تلاش کنن و افغانستانی ستیزی رو در کشور ایجاد کنن هم محکومه و کار غلطی است و به هم ریختن نظم و امنیت کشور ما به هیچ اینو قبول نداره. غیر قانونی اسمش رو شه، یعنی حضورشون غیر قانونی است. خب کسانی که غیر قانونی و بدون مجوز هستن طبیعتاً باید از کشور برن، برگردن به همون نقطه‌ای که بودن. اونهایی رو ما طبیعتاً در ساماندهی خواهیم داشت که مجوز دارند و به هر حال قبول شده که حالا به هر دلیل یا ویزای کار دارند یا مجوز یا ویزا برای هر موضوع دیگری که بهشون به اون خاطر اجازه حضور داده شده در اون چارچوب. طبیعتا اونهایی که اینها رو ندارند نباید باشن و طبیعتا اونها باید برگردن.
احمد وحیدی بود، وزیر امور داخلی ایران. در همین حال رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران هم در گفتگوی تلویزیونی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه صف اول در خصوص آمار اتباع خارجی حاضر در ایران گفت آنچه که به صورت رسمی و قانونی در سامانه سیام، سامانه یکپارچه امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخله ثبت شده، حدود 4,100,000 نفر اتباع خارجی حاضر در ایران هستند که به صورت مجاز وارد کشور شدند و از مدارک قانونی و اقامتی مورد تایید نظام دیوانی ما بهره مند هستند.
آنچه که به صورت رسمی و به صورت قانونی وارد کشور شده و در سامانه سیام وزارت کشور ثبت شده، یه چیز حدود 4,000,000 تا 4,100,000 افرادی هستن که به صورت مجاز وارد کشور شده و از حالا مدارک قانونی و اقامتی که مورد نظام دیوانی ما هست بهره مندن. پیش بینی هم اینه، چون افرادی که غیر قانونی اومدن جایی ثبت و ضبط نشده و حالا افراد متفاوتی، آمارهای متعددی رو عرض میکنم، ولی ما به روش‌های علمی متعددی که از سراسر کشور آمارها رو جمع‌بندی کردیم، پیشبینی ما بین 500 تا 700 هزار نفر هم هست که به صورت غیر قانونی وارد کشور شدن. مجموعاً پیشبینی ها به صورت کامل عددی بین 4,700,000 تا 5,000,000 تبعه خارجی از کشورهای مختلف تو کشور ما الان هستن. اونایی که مجازن، خب ما از عراق داریم، از پاکستان داریم، بحرین داریم، خیلی کشورها داریم. منتاش آمار جمعیت اتباع افغانستانی بیشتره، یعنی بالای 90% اینا تبع کشور افغانستان است.
رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران در خصوص ضرورت ساماندهی اتباع خارجی هم بیان داشت.
ببینید هر کشوری به هر حال قوانینی داره، سیاست‌های مهاجرتی مدونی داره، و نظام مشخص و کارآمد برای پاسخگویی و اداره امور اتباع و مهاجرین. آنچه که الان تو گزارش هم به خوبی اشاره شد، دستگاه های زیادی هستند که در بحث اتباع خب نقش دارن، وظیفه دارن، باید وظایفی که بر عهدشون هست انجام بده. اما اینی که یک سازمان مرکزی بیاد و اون کار هدایت و راهبری را در امر سیاست گذاری و مدیریت و ساماندهی به عهده بگیره، این کمتر وجود داشته توی این 40 سال انقلاب ما. نتیجه منطقی اینه یک نوع ناهماهنگی، یک نوع اعمال سیاست‌های بخشی توسط بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف ایجاد شد. به عنوان نمونه ما تبعی را داریم که 17 نوع کارت شناسه بهش داده، آموزش پرورش بهش کارت داده، کار برای اشتغال بهش کارت داده، درمان بهش کارت داده، فراجا بهش گذرنامه داده و همین صورت. خب این یک وضعیت خیلی خوبی نیست. وقتی تبعه میاد، هم تبعه سردرگمه، هم نظام اداری ما سردرگمه، هم مردم ما سردرگمه، که بالاخره این تبعه رو من چگونه بشناسم، چگونه شناسایی کنم، کدوم کارت ای اعتبار داره؟ اینه که تبعه هایی که به صورت قانونی اومدن، وقتی بهشون رجوع میکنی دست تو جیبشون که میکنن، انواع کارت ها رو دارن که حالا اگر پلیس یک کارت بهش نشون میده، اگر تو آموزش پرورش کارت، اگر جای دیگه به همین صورت. خب این زیبنده نظام ما نیست، زیبنده ملت ما نیست. یکی از بهترین کارهایی که باید صورت بگیره ساماندهی است، که در این ساماندهی بیاد و این نابسامانی ها را بیاره در یک سامانه دقیق مدونی که سیاست های مهاجرتی نظام را بتونه مدیریت کنه. این سامانه طراحی شده تو دولت 13 آماده شده و رفته به سمت ای که ساماندهی کنه. حالا این ساماندهی خودش حقوق مختلفی داره. یه بخش از ساماندهی برمیگرده به ساماندهی هویتی شناسایی، یعنی فرد وقتی که وارد کشور ما میشه، افغانستان که حالا عمده تبعه ما افغانستانی هستن، در نظام اداری اونجا شما ثبت احوال نداری، شما اداره گذرنامه نداری، یعنی اینا نه شناسنامه دارن، نه گذرنامه دارن، نه کارت ملی دارن، نه به قول خودشون تذکره دارن، چیزی ندارن. افراد میان به صورت مختلف وارد کشور میشن، حالا وقتی که میخوان برگردن، به دلیلی که شما هیچ ثبتی از اینا نداری، اسم و مشخصات اینا رو ثبت میکنی. اگر فرد غیرقانونی وارد کشور شده باشد، از کشور خارج بشه، دوباره میره به اسم دیگه، نام دیگه، هویت دیگه وارد کشور میشه. تو این سامانه اساس بر زیست سنج و مشخصات بیومتریک فرد، کار نداره که اسم فرد چیه، اثر انگشت فرد، عنبیه چشم فرد و اسکن چهره. این سه تا مبنای ساماندهی است که هر فردی که در بد و ورود یا حتی کسایی که الان داخل کشور هستن باید بیان این سه تا کار را انجام بدن و سوابق اینا، مشخصات اینا، آثار بیومتریک اینا بره در بانک اطلاعات وزارت کشور ثبت و ضبط بشه. این میشه مبنا برای هویت و شناسایی. ما به ازای این، اینا تبدیل میشه به یک کدی به نام کد یکتا. کد یکتا میشه مبنای شناسایی اون فرد، یعنی اون اطلاعات، اون داده ها مبناش یک کده. اون کد تو بانک اطلاعات و خیلی راحت فرد میتونه مورد شناسی یا بازشناسی قرار بگیره. در کنار این، برای که بتونه ساماندهی روانتر و مطلوبتر قرار بگیره، یک سیم کارت و یک آبربانک هم به اون کارت که اون کد یک داور روش قرار گرفته داده میشه، که این افراد بتونن هم ساماندهی بشن، هم بتونن مابزای آنچه که ساماندهی میشه از خدماتی که جمهوری اسلامی داره به اونها ارائه میتونه بتونن بهره‌مند بشن. و این زمینه و بستر رو فراهم میکنه برای ساماندهی بهتر برای سایر خدمات. چون 4 نوع خدمات در بحث درمان، تحصیل، کار، اشتغال، بیمه، سلامت باید بهشون واگذار بشه. تو مرحله اول ساماندهی این طراحی صورت گرفته، سامانه انجام شده و رفته به سمت ای که قریب به 1 میلیون نفر اینا الان کارتشون صادر شده و در حال ما توزیع و واگذاری هستیم که به به ترتیب به دست خود اینا با اقداماتی که حالا باید مد نظر قرار بگیره واگذار بشه. این یکی از پایه‌های اصلی ساماندهی. اینا کسانی است که بین 3 ماه 6 ماه تا 1 سال اقامت میخوان داشته باشن. حتی اگر 1 هفته هم بخوان اقامت داشته باشن، معقولش اینه که این کار صورت بگیره. میاد ساماندهی حقوق دیگری داره. ببینید، ما یه بخش از اینا رو فعالان اقتصادی هم. خب فعالان اقتصادی باید ساماندهی بشه. فعال اقتصادی میخواد بیاد سرمایه گذاری کنه، میخواد بیاد مراوضات تجاری بین این کشور با کشور خودش یا با سایر کشورها رو انجام بده. اینا نیاز به ساماندهی داره. خب سیاستهایی که برای تجار، برای بازرگانان هست، سیاستهای خاص خودش رو میطلبه. این باید بیاد ساماندهی بشه. ما این رو نداریم. یعنی یا اگر داریم قوانینی داریم که او قوانین معمولا دستپاگیره و یه مقدار روند تجارت و بازرگانی ما را دچار مشکل میکنه. دوباره بحث دانشجویان ساماندهی میخواد، دانش آموزان ساماندهی میخواد. یعنی تک تک موضوعاتی که حالا میتونه در بحث اتباع مهاجرین بشه نیاز به ساماندهی داره.
اظهارات مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران در خصوص ضرورت ساماندهی اسبای خارجی را شنیدیم. رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران در این گفتگو در مورد وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران و بحث افغانستان هراسی هم گفتگویی داشت که در برنامه‌های بعدی انشاءالله تقدیم شما خوبان شنونده خواهد شد. خبر دیگر در حوزه مهاجرین این که سردار عباس علی محمدیان رئیس پلیس تهران بزرگ اظهار کرد که این صحبت که آمار جرم و جنایت مهاجران افغانستانی در تهران بالاست کاملا حرف اشتباهی است و از ضمن رد بالا بودن آمار جرم و جنایت افغانستانی ها در تهران یادآور شد سهم جرم و جنایت افغانستانی ها با تعداد اونا باید در نظر گرفته شود که به نظر پلیس این سهم زیاد نیست و تناسب بین جرم و تعداد اونا بالا نیست. در روزهای گذشته متاسفانه شاهد بودیم که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برخی تلاش می‌کنند با مطرح کردن ادعاهای دروغین اینطور القا کنند که مهاجران افغانستانی بیشترین سهم در وقوع جرایم در ایران را دارند. حتی در جدیدترین حادثه تهران، یعنی قتل داریوش مهرجویی و همسرش، برخی از افراد به دنبال این بودند که این جنایت را به اتباع افغانستانی نسبت بدن تا اذهان عمومی را نسبت به این افراد دچار تشویش و بدبینی کنند. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با اونال سفیر جدید ترکیه در کابل گفت که ترکیه باید به جای اخراج مهاجرین افغانستانی زمینه کار را بر اونا مهیا و شرایط فعالیت ارتش‌ها را مساعد کنه. این وزارت در صفحه خودش در شبکه ایکس نوشته که در دیدار با سفیر ترکیه خواستار آن شده که برای آن عده از افغانستانی هایی که خواهان بازگشت به افغانستان هستند یک مکانیزم مشترک میان دو کشور ایجاد شود. حاصلات انگور در یکی از مناطق تخار نسبت به سال گذشته بیش از 95% کاهش داشته که طبیعتاً باعث نگرانی شدید باغداران شده. گزارش سمیع خاوری رو بشنوید در همین خصوص.
حاصلات انگور در ولسوالی رستاق تخار نسبت به سالهای گذشته 95% کاهش یافته است. شماری از باغداران در این ولسوالی میگویند بر اثر سرمای شدید و بی‌پیشینه در زمستان سال گذشته تمام تاکستان‌های آنان آسیب دیده و اکثریت باغداران در این ولسوالی متضرر شده اند. باشندگان این ولسوالی که بیشترشان با نحوه باغداری آشنا هستند میگویند سال 1402 سال پرباری برایشان نبود و کمتر از 5% باغداران موفق شده اند تا حاصلات بهتری از تاکستان‌هایشان به دست بیاورند. به گفته آنان ریشه تاکستانشان به اثر سرمای شدید سال گذشته خشکیده است.
2 یا 4% کمتر زیافتر مردم انگور گرفته و اکثرا می سرمای سخت البته انگورا را از بیخ و بنیادش یخ زد و از بین رفت.
حاجی امیر که از باغداران کارداران نام آشنا در ولسوالی رستاق تخار است میگوید تأمین مخارج بیشتر از باشندگان این ولسوالی متکی بر حاصلات زراعتی است و باید نهادهای مسئول دهاقین و باغداران این ولسوالی را در تمام بخش ها حمایت کند.
گوری ما را سالانه کرم میخرم، ما میریم از بزارات دوا را میخریم، میگریم میاریم و هر قسم دوا است. برای ما میتن که بگینم این دوا بسیار خوب است، میاریم دوا پاشی میکنیم، دمی انگور من هیچ کیفیت نداره. ما از دولت من خواهش میکنیم که دوای برای ما امید دزیرات دوای بیارم پیش از باشه که امید حاصلات ما را خوبتر شود نسبت به دیگه سالا.
مدیر زراعت ولسوالی رستاق نیز میگوید حاصلات انگور در سال روان بین 90 تا 95 فیصد در این ولسوالی کاهش یافته است. به گفته او رسیدگی اداره محلی این ولسوالی به دهاقین ممکن نیست و باید ریاست زراعت و حکومت مرکزی برای آنان رسیدگی به موقع نماید. عبدالکبیر فیضانی مدیر زراعت رستاق می افزاید تا حد توان تلاش می کنند تا سطح حاصلات را بیشتر نمایند، اما مشکلات موجود از توان آنها بالا می باشد.
ما با اینا توجه میکنیم، اما با این توجه بسیار ناچیز است. ما با اینا جوابگو نیستیم. از مقام بالا امارت اسلامی تقاضامندیم که دیگر در برای باغدارای خصوصا انگورداره ولسوالی رستاق توجه زیادتر بکنند.
در سال روان باغداران ولسوالی رستاق در تخار بیش از 1000 هکتار زمین را انگور کشت کرده و آن را به تاکستان مبدل ساخته اند که دارای 17 نوع انگور می باشد و مهمترین آن انگور حسینی نام دارد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
این هم گزارش سمی خاوری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. فرصت خیلی کم هست، یک خبر را من خیلی سریع بخونم خدمت شما دوستان. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت افغانستان در واکنش به طرح سناتور جمهوری خواه برای توقف کمک‌های آمریکا گفت افغانستان با کمک‌های مالی کشورها از جمله آمریکا وابسته نیست و تلاش می‌کند تا زیربناهای اقتصادی را احیا کند. و افزود آمریکا و کشورهای غربی دیگر به افغانستان کمک نمی‌کنند و طی 2 سال اخیر هم کمک نکردند. کریمی ادامه داد غربی ها با مؤسسات و نهادهای مربوط به خودشان کمک کردند. این نهادهای وابسته هم به شیوه خودشان کمک ها را توزیع کردند. معاون سخنگوی حکومت موقت افغانستان اظهار داشت نظام کنونی از منابع داخلی این کشور را مدیریت می کند و برای رشد اقتصادی هم تلاش خواهد کرد. ران پال یکی از سناتورهای جمهوری خواه آمریکا پیشتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که قانونی را ارائه کردم که تمام کمک‌های مالی به افغانستان تحت کنترل طالبان را متوقف کنه و این هفته هم دوباره این کار را انجام خواهم داد. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radio داری مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.